رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان عزیز، امروز پنجشنبه 14 آگوست سال 2014 میلادی است. مجله شامگاهی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است، برای شما من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. پارلمان اوکراین طرح قانونی را پذیرفت که به حکومت اجازه تعمیل تحریم ها علیه روسیه را میدهد. یک رهبر منطقه نیروهای امنیتی افغانستان دستور کشتار اسیران را داد و پاپ روم فرانسیسک وارد کره جنوبی شد. تفصیل خبرها. پارلمان اوکراین روز پنجشنبه 14 آگوست طرح قانونی را پذیرفت که به حکومت برای تحمیل تحریم ها علیه روسیه اجازه می دهد. با فهرست تحریم های کیف 172 منصبدار و 65 کارخانه و مؤسسه در روسیه و دیگر کشورها شامل شدند که جدای خواهان شرق اوکراین را سرمایه گذاری و از آنها پشتیبانی می کنند. با این قانون 244 وکیل ویرخان رده رای داده است. در پیشنویس قانون همچنین اجازه سنزور رسانه هایی که به امنیت ملی اوکراین تهدید میکنند پیشنهاد شده بود، ولی وکیلان این نکته را در طرح نهایی قانون از طرح نهایی قانون بیرون کردند. خامنه‌ای حقوق بشر گفتند که اجازه سنزور آزادی مطبوعات را محدود میکرد و معنی بازگشت اوکراین به سنزور بی امانی زمانی شوروی را داشت. نخست وزیر اوکراین آرسنی یاتسنیوک و از وکیلان پاورخانه رادا برای قبول قانون درباره تحریم‌ها اظهار سپاس کرد و تصمیم آنها را یک گام تاریخی نامید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز 14 آگوست در ملاقات با وکیلان دومای دولتی در قریم اظهار نمود که مسکو برای ختم خونریزی در شرق اوکراین از همه چاره‌ها کار می‌گیرد. او همچنین علیه انزوای روسیه از جامعه جهانی اظهارات نشر کرد. همزمان ولادیمیر پوتین تاکید نمود که روسیه تلاش‌های بالایش فشار آوردن را تحمل نمی‌کند. رئیس جمهوری روسیه میگوید که کشورش به همبستگی نیاز دارد، اما نه به خاطر جنگ و مخالفت با دیگر کشورها. کشورهای غربی بعد از الحاق نیم جزیره قریم از سوی مسکو و کمک کرمل به جدای خواهان روستبار در شرق اوکراین علیه روسیه تحریم ها جاری کردند. تفصیل در این باره تقدیم شما می شود. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. یک رهبر منطقه‌ای نیروهای امنیتی افغانستان با زیردستانش امر کرده است که جنگجویان در مکان درگیری بازداشت شده را هدف تیر قرار بدهند. بر پایه قوانین بین‌المللی باید سربازان اسیر افتاده بازداشت و به دادگاه کشیده شوند. امان الله امیرخیل فرمانده نیروهای امنیتی ولایت بغلان روز پنجشنبه در صحبت با رادیوی آزادی امر خود برای کشتار مخالفین را با آن بستگی داد که افراد بازداشت شده بعد از چند ماه با سبب‌های مشکوک بس را ترک میکنند و دوباره به صفی طالبان میپیوندند. با گفته او یکی از این گونه مسلحان ماهی گذشته از محبس بغلان آزاد شد و باز با جنگجویان طالبان همراه گردید و اولهای ماه در رابطه دو کارمند وزارت رشد کشاورزی افغانستان شرکت داشت. امیرخیل گفت دستور کشتار اسیران که خلاف کنوانسیه ژنو عاید برخورد به اسیران نظامی است تصمیم شخصی او می باشد. اولهای ما عبدالرزاق رهبر نیروهای امنیتی قندهار هم به زیردستانش امر کشتار اسیران را داده بود. پاپ روم فرانسیسک روز پنجشنبه وارد کره جنوبی شد. این نخستین سفر رهبری کلیسای کاتولیک های جهان به سئول در 25 سال اخیر است. یک ساعت پیش از ملاقات پاپ روم و رئیس جمهوری کره جنوبی، نظامیان کره شمالی در بحر ژاپن سه موشک دارای عملشان نزدیک را آزمایش کردند. پاپ روم اظهار نمود که دل او همیشه مالامال تمنای صلح در نیم جزیره کره بود. سفری رهبری واتیکان با کره جنوبی 5 روز ادامه خواهد کرد. 10% اهالی این کشور پیروانی دین کاتولیکی هستند. و گزارشگری سازمان ملل متحد در امور ایران از تهران خواست که مشکلات مربوط به حقوق بشر در کشور را حل کند. احمد شهید روز پنجشنبه به رادیوی فردا گفت که هدف گزارش اخیر او درباره وضع حقوق بشر در ایران به خاطر بهبودسازی این وضع و دفاع از حقوق آزادی‌های شهروندان ایران است. ولی مقامات ایران میگویند که این گزارش بر پایه ارزش‌های غربی تهیه شده در آن فرهنگ اسلامی نادیده گرفته شده است. مویون تهران از سازمان ملل خواسته بود که این گزارش را بازنگری کند. شنوندگان ارجمند، این و دیگر خبرها و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان منطقه و عالم. همچنین مطالب برنامه را شما می توانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه های cw.azadi.org یا cw.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
آزادی در امواج نب
از 7:00 و وقت دوشنبه روی موجهای 19.25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز
از ساعت 9 تا 10 روی موجهای 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز
سحرگاهان از 6 تا 9 سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در ماهواره هاتبرد روی موجی 12226
صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در ماهواره یمن و همچنین از یک سرویس می توانید شنیدن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها همچنین نوارهای ویدئویی، عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
azadi.org
azadi.tj
و ruazadi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسمی قیان پور بر عهده دارم. اما اکنون سرخطی گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کردند. مسکو از خونریزی در اوکراین جلوگیری خواهد کرد. ولادیمیر پوتین اظهار نمود که روسیه در این زیوا نخواهد ماند. پولهای زنجانی کجا شدند؟ بانک ملی تاجیکستان ادعای ایران در موردی در این کشور محفوظ ماندن پولهای میلیاردر زندانی را رد کرد. و حزب ها از خواب بیدار می شوند. آمادگی ها به انتخابات پارلمانی سال آینده را کدام حزب های تاجیکستان شروع کردند؟ ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز 14 آگوست در یک ملاقات با وکیلان دومه دولتی کشور که در قریم دایر شد روی بحران اوکراین تمرکز کرد و گفت که مسکو برای ختم خونریزی در شرق اوکراین از همه چاره های ضروری کار می گیرد. او همچنین علیه انزوای روسیه از جامعه جهانی اظهارات پخش کرد و تاکید نمود که روسیه تلاش های فشار بالایش را تحمل نمی کند. تفصیلات در این باره در گزارش همکار ما سلیمی ایوب زاده.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید کشورش همه کاری ممکن را خواهد کرد که خونریزی در اوکراین قطع شود. ولادیمیر پوتین در پیامی به قانونگذاران روسیه در قریم، یک منطقه اوکراین که روسیه آن را در ماه مرد به خود همراه کرد، گفت اوکراین به هرج و مرج خونین و یک نزاع برادرکش غرق شده است. او افزود که وضع در اینجا روز به روز بدتر می شود، ولی نگفت که روسیه چگونه برای قطع نزاع در شرق اوکراین یاری خواهد کرد. پوتین همچنین گفت روسیه نباید بین خود و جهان بیرون دیوار گذارد و رابطه را از کارشریکانش بکند. او در ادامه صحبتش گفت ولی ما نباید به آنها اجازه دهیم که با تحقیر به ما رفتار کنند. رئیس جمهوری روسیه افزود روسها باید متحد و سرجمع شوند، اما نه به خاطر رویارویی بلکه برای کار، به خاطر نام روسیه. بعد از آن که روسیه قرم را به قلمروش همراه کرد و از پشتیبانی جدایخواهان طرفدار خود در شرق اوکراین دست نکشید، کشورهای غربی علیه مسکو چندین بسته تحریم‌ها را جاری کردند. روسیه این ادعاها را رد کرده است که گویا جدایخواهان را با سلاح تامین می‌کند و آموزش می‌دهد و در پاسخ تحریم‌ها واردات مواد غذایی از کشورهای غربی را باز داشت. پوتین در ملاقات با قانونگذاران روسیه در یالتا گفت وی مجبور بود به خاطر دفاع از منافع ملی روسیه و مدد به رشد کشاورزی کشور خود واردات محصولات کشورهای غربی را ممنوع کند. وی همچنین گفت این قرار به همپیمانهای نو روسیه در امریکای لاتین و کشورهای مثل ترکیه امکان می‌دهد صاحب سهمی بزرگتر در بازار روسیه شوند. پوتین طرح وزارت دفاع روسیه را به تأسیس گروه فوری نیروهای مسلح این کشور در قریم درست شمارید و گفت حضور آن زیاده روانه و گران قیمت نخواهد بود. این سفر دوم پوتین به قریم بعد از الحاق آن به روسیه است و دو روز دوام میکند. اوکراین این سفر را شدیداً تنقید کرد، ولی پوتین اعتراض های کییف را نادیده گرفته گفت قریم باید رمز دولت توانا و واحد روسیه شود.
اظهارات ولادیمیر پوتین درباره آمادگی‌های مسکو برای ختم خونریزی در شرق اوکراین. اما به نظر می‌رسد که در کیف با صمیمیت گفته‌های سروری روسیه سخت شبهه دارند. پارلمان اوکراین روز پنجشنبه 14 آگوست طرح قانونی را پذیرفت که به حکومت برای تحمیل تحریم ها علیه روسیه اجازه می دهد. با فهرست تحریم های کیف با اطلاع رسمی 172 منصبدار و 65 کارخانه و مؤسسه در روسیه و دیگر کشورها شاملند. این افراد و این کارخانه و مؤسسه ها جدای خان شرق اوکراین را سرمایه گذاری و پشتیبانی می کنند. با این قانون 244 وکیلی ویرخانه رای داده است. از آن رئیسکایا تحلیلگر مسائل سیاسی در شهر کیف در یک صحبت تلفنی سوال کردیم آیا نام منصبداران و مؤسسه های روسیه که وارد روی خط تحریم ها می شوند علکی معلوم شده است؟ آن
خب بله، امروز در پارلمان این قانون تصویب شد، ولی در اصل فهرست تحریم ها بحث پارلمان نیست. چیزی که به تصویب پارلمان رسید، در اصل پارلمان به دولت اجازه تحریم روسیه رو صادر کرده برای دولت. الان دولت قرار این فهرست کسانی که حالا مورد تحریم قرار میگیرند باید تدوین کنه و تا جایی که حالا خبر دارم تدوین شده همچین فهرسته، ولی دولت اعلام کرده که اسامیشون این مشخص نخواهم کرد. ظاهرا روال اینه که خیلی از کشورها این فهرستای سیاهشون علنی نمیکنن. فعلا دولت اوکراین از این راه رفته.
بله، اما آنها ببینید، قبلا خبر رسیده بود که خودی مردم برخی از مناطق اوکراین مالهای تولید روسیه را تحریم کردند. این خبرها واقعیت دارند؟
خب هست همچین چیزی. اول از همه این یک ابتکار مردمی بود که مردم گفتن ما اجناس روسی رو تحریم میکنیم و بعدن این یه مقدار یه روال منظمتری پیدا کرده و اصلا یه گروهی باز شده در شبکه های اجتماعی که بعدن نه خودشون میامدن داخل شهر هم تبلیغ میکردن، میگفتن اصلا اجناسی که رو بارکودشون شماره 64 اگر دارن که درست مربوط به روسیه است، این رو مثلا داخل فروشگاه اینا می اومدن تو تبلیغ میکردن، یعنی ضد تبلیغ روسیه میکردن. ولی الان دولت اصلا یه مصوبه داده که اصلا فروشگاه بزرگ باید اجناس روسی رو بذارن روی شلف ویژه و مشخص کنند که این اجناس مال روسیه است. جمعشون نمیکنند، ولی با این مردم خودشون خیلی راغب نیستن. اینجا این خیلی درست تبلیغ شده که با اون هزینه های پولی که میدید بابت اجناس روسی، این پول در اصل با اسلحه برمیگرده به اوکراین و باعث کشتار اینجا میشه.
تشکر. آنها رئیسکایا بود، تحلیلگر مسائل سیاسی از شهر کیف که با او در مورد حق اعلان تحریم ها پیدا کردن حکومت اوکراین صحبت میکردیم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. بانک ملی تاجیکستان روز پنجشنبه 14 آگوست ادعای وزیر نفت ایران در مورد در این بانک محفوظ بودن پولهای بابک زنجانی میلیاردر زندانی ایرانی را رد کرده این حرف ها را بی پایه و بنیاد خواند. بیژن نامدار زنگانه وزیر نفت ایران روز 12 آگوست در یک برنامه در شبکه اولی تلویزیونی دولتی ایران گفته بود 2 میلیارد و 700 میلیون دلار با امضای چند وزیر و رئیس کل بانک مرکزی در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد با حساب بانکی جعلی بابک زنجانی در تاجیکستان گذرانیده شده است. ولی بانک ملی تاجیکستان میگوید که این اظهارات پایه و بنیان ندارد، زیرا مؤسسه قرضی تابع با بابک زنجانی در آن دوره و تا هنوز تحت تحریم های بین المللی قرار گرفته است. تفصیل بیشتر در این باره در گزارش همکارمان در شهر دوشنبه میرزا نبی خالق زاد.
بانک ملی تاجیکستان با پخش یک بیانیه ادعای وزیر نفت ایران را که گفته است بابک زنجانی یک میلیاردر زندانی کشورش 2 میلیارد و 700 میلیون دلار را به حساب بانکی تقلبیش به تاجیکستان گذرانیده است رد کرد و آن را به اساس شمارید. بیژن نامدار. وزیر نفت ایران 12 اوگوست در شبکه اول تلویزیون دولتی ایران گفت 2 میلیارد و 700 میلیون دلار با امضای چند وزیر و رئیس کل بانک مرکزی در دوران پرزیدنتی احمدی نژاد به حساب بانکی تقلبی بابک زنجانی در تاجیکستان گذرانیده شده و همه از بین رفته است. مسئول دفتر مطبوعات بانک ملی تاجیکستان عبدالغفار قربانوف در رابطه با این مسئله روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت:
خلاص اومد اظهار نمایند که اظهارات مذکور اگر واقعا هم از جناب آقای وزیر گفته شده باشد اساس واقعی ندارد. چرا؟ زیرا تشکیلات قرضی تابع به جناب بابک زنجانی من در ندارم، منظورم جمع سهامی پوشیده بانکی سهامی کانت در اون دوران تا هنوز تحت تحریم های بین المللی قرار دارد. از اون جمله در اساس اعلامیه مخصوصی وزارت مالیه ایالات متحده آمریکا از 11 اپریل سال 2013 خدمت رسانی های انتخاب ها و از جانب و از جانب تشکیلات مذکور و تشکیلات های قرضی جمهوری تاجیکستان در اساس دستور مخصوصی بانک ملی تاجیکستان از 20 آگوست سال 2013
طور بانک ملی تاجیکستان میگوید تا این وقت با نظرداشت طلبات تحریم ها و در اساس تفتیش متخصصان بانک با سندهای بانک ملی تاجیکستان این تشکیلات از حقوق کشادن فیلیال محروم کرده شده، عملیات حساب های مراسلاتیش در بانک ملی تاجیکستان بغیر از پرداخت های انداز به بودجه دولتی منع کرده شده اند. از این لحاظ بانک ملی می افزاید در شرح این حالت شاید اشتباه موجود باشد، زیرا هیئت بانک مرکزی ایران مخصوص برای تحلیل این مسئله به تاجیکستان تشریف آورده بودند، آید به موجود نبودن و انتقال نگردیدن مبلغ های ذکر شده باوری حاصل نمودند. بابک زنجانی تاجر نزدیک به دولت احمد نژاد در ماه دکبر سال گذشته در ایران بازداشت شد. یکی از اتهامات اصلی علیه بابک زنجانی پرداخت نکردن قرضهای خود به وزارت نفت آن کشور عنوان شده است. سر و صداها در مورد انتقال پول نفت ایران به حسابهای بابک زنجانی به تاجیکستان هنوز پس از بازداشت او برخواسته بود، ولی مقامات تاجیکستان آن را رد کردند. بابک زنجانی طی 10 سال اخیر به یکی از سرمایه گذاران مطرح در تاجیکستان تبدیل شد. او را از سهامان اولین کان گروپ تاجیکستان هلدینگ گوناگون جبهه می‌حسابند که شرکت‌های علاهیده نظیر آسیان اکسپرس ترمینال، کان تامینات، کان توریست، آسیان اکسپرس ایرلاین و کان ساختمان را متحد می‌کند. بنا به معلومات کان گروپ تاجیکستان این هلدینگ تا سپتامبر سال 2013 حدود 1 میلیارد و 200 میلیون سومانی و یا بیش از 250 میلیون دلار آمریکایی به اقتصاد تاجیکستان سرمایه گذاشته است. میرزا نبی خالق زاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
از سوی بانک ملی تاجیکستان به پایه و بنیاد ارزیابی شدن ادعای وزیر نفت ایران درباره مبلغ های گویا در تاجیکستان محفوظ میلیاردر بابک زنجانی.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
پژوهشگاه بازل شویتسریا تاجیکستان را با فهرست 10 کشور شامل کرد که ریسک پولشویی در آنها از همه بیشتر است. پژوهشگاه روز 14 آگوست با نشر شاخص پولشویی در 160 کشور عالم از میان آنها 10 گانه را نشان داده است که خطر پولشویی در آنها خیلی زیاد است. مؤلفان شاخص ریسک پولشویی در این کشورها را حساب کرده به هر دولت از 0 تا 10 خال می‌دهند. توجه کرده با گزارش همکار ما عبدالله شروف هم در این باره.
تاجیکستان با 8.34 خال پس از ایران، افغانستان و کمبوج چهارمین کشور است که ریسک پولشویی در آن از همه بیشتر بوده است. با استثنای تاجیکستان دیگر هیچ یک از کشورهای آسیای مرکزی و یا مشترک المنافع در دهگانه کشورهایی نیست که خطر پولشویی در آنها زیاد باشد. پس از تاجیکستان در این جدول گوینه بیساو، عراق، مالی، شویتسریا، موزامبیک و میانمار وارد شدند. این سومین شاخص پولشویی پژوهشگاه بازل است که نشر می شود. پژوهشگران این شاخص را در اساس آمارهای بانک جهانی، ترانسپرنسی انترنشنال و یا شفافیت بین الملل، فورم جهانی اقتصادی و فتف سازمان مبارزه با پولشویی تهیه میکنند. در همین حال مقامداران ضد دخل تاجیکستان با ارزیابی های پژوهشگاه بازل سوئیسری رزونستند و آن را ناعادلانه میدانند. یک منبع در بانک ملی تاجیکستان که نخواست نامش برده شود گفت پژوهشگران این شاخص را در اساس آمارهای سال 2011 و 2012 تهیه کردند. در این مدت به گفته این منبع تاجیکستان بسیاری از توصیه های فتف را در رابطه با پیشگیری از موارد پولشویی اجرا کرده است که آن را پژوهشگران به انابت نگرفتند. با تاکید این منبع بنابر ارزیابی های متخصصان فتف تاجیکستان الکی از قطار کشورهای ریسک پولشویشان بلند خارج و به قطار کشورهای مقرری وارد کرده شده است. برای اثبات گفته هایش منبع قرار فتف را مثال می آورد که ماه ایون بعد ارزیابی تلاش های تاجیکستان جهت مبارزه با پولشویی کشور از فهرست دولت های بیرون آورده شد که تحت نظارت قطعی بودند و به فهرست کشورهای وارد شد که تحت نظارت مقرری قرار دارند. با نظرداشت نزدیکی با افغانستان که بزرگترین کشوری تولید کننده قاچاق مواد مخدر است، متخصصان میگویند ممکن است پول افلاس به دست آمده از حساب فروش هروئین و دیگر مواد مخدر بعد از دست به دست گذاشتن به معاملات عادی وارد شود. ضمناً هم صحبت ما افسود یگانه سازمانی که سطح پولشویی در کشورهای جهان را بها می‌دهد، فتف و پژوهش‌های دیگری انجام شده در این سمت خصلت عمومی اقتصادی دارند و چندان مهم و باوری بخش نیستند. با تاکید این منبع تدبیرهایی که تاجیکستان در مبارزه با پولشویی امسال انجام داده است در رده‌بندی سال آینده فتف به نظر گرفته می شود و موقع کشور در رده‌بندی های آن بالاتر خواهد شد.
بعد گونه کشورهای دارای ریسک زیاد پولشویی شامل کردن تاجیکستان.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اعلام داشت که با برگزاری دوره‌های آموزشی در قرارگاه حزب آمادگی به انتخابات پارلمانی ماه فوریه سال 2015 را آغاز کرده است. مثلاً هدف از این اقدام را تحکیم تجربه‌های نوین تبلیغ و تشویق انتخاباتی برای اعضای منطقوی حزب عنوان کردند. ولی در حالی که تا برگزاری انتخابات پارلمانی در تاجیکستان 6 ماه دیگر باقی مانده است، احزاب دیگر سیاسی چه برنامه‌هایی را روی دست گرفتند یا دارند؟ پاسخ این سوال در گزارش همکار ما در شهر دوشنبه گنجینه گنج.
حزب‌های سیاسی تاجیکستان می‌خواهند نیم سال باقی مانده تا انتخابات پارلمانی را با بهترین شیوه برای تبلیغ هدف‌های خود استفاده کنند. حزب حاکم خلقی دموکراتیک که بیش از 80% کرسی‌های پارلمانی را در اختیار دارد، می‌گوید برای آمادگی خود در تمام مناطق کشور چندین چرابینی‌ها گذرانیدند. عثمان صالح سخنگوی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان می‌گوید در این نمایش‌ها از جمله تکنولوژی‌های نوی انتخاباتی بررسی شدند. مقال سخنگوی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان، آنها همچنین تصمیم دارند در انتخابات نوبتی چهره های نوی حزبشان را پیشنهاد نمایند. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان آمادگی به انتخابات را از تشکیل دوره های آموزشی برای مبلغانش سر کرده است. حکمت الله سیف‌الله‌زاده نماینده حزب نهضت اسلام پنجشنبه 14 آگوست به رادیو آزادی گفت در قرارگاه حزب آموزش ترنرهای منطقوی آغاز شد و در این دوره ها نمایندگان بخش های حزب در نواحی توبه جمهوری از جرگتال تا ناحیه تورسون‌زاده شرکت دارند. و افزود پس از انجام دوره آموزشی ترنرها که مسئولان بخش های حزبی هستند به نواحی میروند و تجربه اندوخته خود را به اعضای حزب میآموزانند. جناب سیف‌الله‌زاده افزود حزب نهضت صرف نظر از بدنامسازی های حزب در فیسبوک و تلویزیون های دولتی به انتخابات پارلمانی سال آینده آمادگی جدی خواهد دید. از این پیش حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان از آمادگیش به انتخابات مجلس نمایندگان درک داده بود. شکر جان حکیموف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت حال حاضر آنها رویخط نامزدهای حزبشان را به انتخابات سال 2015 پارلمانی تاجیکستان آماده میکنند. به قول جناب حکیموف، نوابسته از ارادهای سازمانهای خارجی و بین المللی در تاجیکستان برای حزبهای مخالف برای تبلیغ و پیشبرد نامزدها مانع ایجاد میکنند، به خصوص در رسانه‌های دولتی. این است که حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان تصمیم دارد برای معرفی چهره مطالعه‌های خود بیشتر با رسانه‌های خارجی و مستقل رو بیارند.
بیشتر با نشریه‌های مستقل و واسطه‌های اخبار خارجی که نمایندگی خود را در تاجیکستان دارد همکاری کنیم. نسبت به حزب سوسیال دموکرات نامزدهای و برنامه‌ای پیش از انتخابات مشاهده نمایید.
به قول جناب حکیموف تفاوت انتخابات مجلس نمایندگان در آن است که 35% یا خود 22 نفر طریق رویخط حزبی و 41 نفر طریق حوزه های یک مندتی پیشنهاد میگردد. این است که حزب آنها تصمیم دارد حوزه های انتخاباتی را آموزد تا چند نفر را میتوانند طریق حوزه های یک مندتی پیشنهاد کنند. حزب دموکراتی تاجیکستان باشد در رابطه با تبلیغ نامزدهای خود هنوز تصمیم نگرفته است. سید جعفر اسمانوف رئیس این حزب گفت آنها در این انتخابات نیز از اصول پیشترک کار خواهند گرفت. اما حزب کمونیستی تاجیکستان برنامه انتخاباتی خود را از اصلاح کمبودی های انتخابات های گذشته شروع کرده است. اسماعیل طلبکوف وکیل پارلمان و کاتب کمیته مرکزی حزب کمونیستی تاجیکستان میگوید حزب آنها تصمیم دارد با نامزدهای خود پیش از همه قانونگذاری های تاجیکستان را درباره انتخابات و دستور و پیشنهادهای کمیسیه مرکزی انتخاباتی و رای پرسی را آموزانند. اصحاب سیاسی تاجیکستان برای انتخابات پارلمانی 2015 در حال آمدگی میگیرند که در انتخابات های گذشته اساسا نامزدهای حزب حاکم برنده میشدند و به حزب های دیگر در بهترین حالت دو کرسی پارلمان تقدیم میگشت. انتخابات نوبتی بر اساس قانون باید ندیرتر از ماه فوریه سال 2015 برگزار شود. گنجینه گنج، رادیو آزادی، دوشنبه.
از خواب غفلت سیاسی بیدار شدن بعضی از حزب‌های تاجیکستان 6 ماه پیش از انتخابات پارلمانی.
اوه، این صدای باز شدن برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می‌دهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
با بخش تاجیکی رادیوی آزادی حتما تماس بگیرید، هم از طریق اسکایپ و هم از طریق ارسال پیامک ها یا اسمس. و در پایان این نشری مجله خبری فرصتی هم داریم که همراه با شوری همان در شهر دوشنبه نرزالله لطیف نوگونی های ورزش را بشنویم.
14 آوگوست هیئت ورزشی تاجیکستان برای شرکت در بازی های دوم تابستانه المپیک نورسان توسط هواپیما با خطسیر دوشنبه اورومچی نانجینگ به چین پرواز کرد. المپیاده نورسان در شهر نانجینگ از 16 تا 28 آوگوست برگزار می شود. به هیئت ورزشی تاجیکستان 15 نفر از آن جمله 8 ورزشگر و 6 مربی شاملند. رهبری هیئت ورزشی تاجیکستان ناصر بازاروف، سردار شعبه ورزش و معلومات المپیک کمیته ملی المپیک کشور روز پنجشنبه در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
بازی‌های نورسان المپیک از روی 28 نمود گزارنده می‌شود که ورزشکاران تاجیکستان توانستند در 7 نمود ورزش در این بازی‌ها شرکت ورزند. یعنی که شناوری، کمانوری، تیرپرانی، گوشتین طرز آزاد، گوشتین طرز رومی، دزودا و ورزش سبو.
با گفته جناب بازاروف، به هیئت منتخبی تاجیکستان گوشتگیران فیروز یعقوبوف، طاهرجان آخانوف، روزت الله ایسایف و فرخی سلیم، دونده مهرانگیز نظرو، کمانور انیسا زمیرو، شناور کارینا کلیمیک و تیرانداز جعفر شرمتف داخلند. فیروز یعقوبوف قهرمان آسیا آید به گوشتی آزاد بین نورسان در مراسم افتتاحی با تنتنه بازی های دومی تابستانه المپیک نورسان که روز 16 آوگوست در ورزشگاه المپیک نانجینگ برگزار می شود پرچم برداری تاجیکستان می باشد. در واقع ورزشکاران جوانی تاجیک سال 2010 در نخستین بازی های تابستانه المپیک نورسان در سنگاپور 2 مدال به دست آورده بودند. بهادر قادیروف در رشته گوشتی آزاد در وزن تا 63 کیلوگرم با مدال نقره و شکرانه شریپوه در نوع تایکواندو WTF در سبقت دختران در وزن تا 44 کیلوگرم با مدال برنجی سرفراز گشتند. باید گفت که در بازی های دوم تابستانه المپی در شهر نانجینگ چین شرکتی حدود 3800 ورزشکاری سینشان از 14 تا 18 ساله از 204 کشوری جهان در نظر است. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگونی های ورزش را هم شنیدیم. و اینجا شنوندگان ارجمند این بخشی مجله خبر پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی می‌مانید.